سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با شما هستم. بخش بیشتر پروگرام این ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که سازمان عفو بین الملل با استقبال از محدودیت حکم اعدام در افغانستان از حکومت این کشور خواست جزای اعدام را از قانون جزا حذف کند. در گزارش هم خواهید شنید که مناقشات لفظی بین ترکیه و جرمنی داغ‌تر شده است. ترکیه وزیر خارجه آلمان را به روش یک جانبه و ناقص متهم کرده است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور آمریکا دیروز هنگام بازدید از وزارت دفاع این کشور تلاش‌های مبارزه در برابر جنگجویان داعش را در افغانستان مورد بحث قرار داد. کار بازسازی قصر و مسجد قلعه سراج لغمان با مصرف 22 میلیون افغانی آغاز شد و امروز یک زلزله شدید برخی جزایر یونان و سواحل ترکیه را تکان داد. رئیس جمهور آمریکا دیروز هنگام بازدید از وزارت دفاع این کشور تلاش‌های مبارزه در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان مورد بحث قرار داد. دونالد ترامپ در مورد پلان فرستادن عساکر تازه به افغانستان به خبرنگاران توضیحات نداد، ولی صرف گفت خواهیم دید. حکومت آمریکا آرزو دارد کاستی‌های جنگ در افغانستان را با یک پالیسی جدید و فرستادن چندین هزار عسکر تازه رفع کند. این عساکر در تقویت نیروهای افغان در بخش‌های مهم سهم خواهند گرفت. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گزارش داده است که دونالد ترامپ هنگام بازدید از وزارت دفاع آمریکا گفت جنگ در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به خوبی پیش می‌رود و این گروه رو به زوال است. کار بازسازی قصر و مسجد قلعه سراج لغمان به مصرف 22 میلیون افغانی آغاز شد. سرحدی زواک، سخنگوی والی لغمان، در مورد اهمیت این قلعه تاریخی به رادیو آزادی گفت: این یک قلعه تاریخی است که تقریبا 109 سال قبل توسط امیر وقت حبیب‌الله خان ساخته شده که سپس به علت جنگ‌های داخلی و مرور زمان خسارتمند شده بود. سرحدی زواک میگوید از این قلعه بعد از بازسازی در مرکز ولایت لغمان به حیث یک محل بازدید سیاحان استفاده خواهد شد. شب گذشته طالبان حملات سنگین را به هدف تصرف ولسوالی تیوره در ولایت غور انجام دادند. حبیب الرحمن ملکزاده، قمندان امنیه ولسوالی تیوره، طی یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت در نتیجه درگیری 5 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. به گفته حبیب الرحمن ملکزاده، این درگیری ساعت 10 شب گذشته آغاز و تا ساعت 3 صبح امروز ادامه داشت و در نتیجه آن بیش از 15 طالب مسلح نیز کشته شدن. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. صبح امروز یک زلزله شدید جزایر یونان و امتداد سواحل ترکیه را تکان داد. بر اساس گزارش مرکز سروی زلزله ایالات متحده آمریکا، قدرت این زلزله 6.7 درجه بود و مرکز آن در 10 کیلومتری بودروم در ترکیه قرار داشت. به گفته مقامات 2 تن در نتیجه این زلزله کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند و به تعقیب آن حدود 10 تکان بعدی نیز رخ داده است. گیورگوس کریتسیس، شاروال کاس، به مطبوعات یونان گفته است در نتیجه این زلزله 2 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. به گفته حسنگل سویلیک، والی ولایت مغلا در ترکیه، بررسی های ابتدایی نشان می دهد که این زلزله تلفات شدید را در قبال نداشته و بعد از آن 70 تن نسبت جراحات سطحی به شفاخانه بودروم انتقال داده شدند. یک هیئت سازمان نظارت از حقوق بشر بعد از 6 سال برای نخستین بار از ازبکستان دیدار خواهد کرد. فعالیت های این سازمان در ازبکستان در ماه جولای سال 2011 میلادی مورد تعلیق قرار گرفت. استیف سویدرو، مسئول آسیای میانه در سازمان نظارت از حقوق بشر به رادیو آزادی گفت عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان در اجلاس اخیر با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل گفت هیئت این سازمان در ماه آگوست از تاشکند بازدید خواهد کرد. تاشکند بعد از این که رئیس جمهور شوکت میرزیایف به قدرت رسید گام‌های خیلی محتاطانه به سوی آزادی‌های سیاسی و اجتماعی برداشته است. مقامات آمریکایی و اروپایی میگویند یک بازار سیاه به نام الفا بیرا در شبکه اینترنت مسدود ساختند که زمینه خرید و فروش مواد مخدر، اسلحه و تولیدات هک کردن کامپیوترها را فراهم میکرد. به گفته مقامات آمریکایی این بزرگترین اقدام است که در برابر وبسایت‌های سیاه صورت میگیرد. جف سیشنز، لوی سارنوال آمریکا به خبرنگاران گفت: وزارت عدلیه مسدود ساختن شبکه سیاه الفابه را اعلان می کند که در تاریخ مسدود ساختن بازارهای سیاه در جهان بزرگترین اقدام است. اعضای الفابه ادعا می کنند که آنها بیش از 40,000 فروشنده داشتند و مواد غیر قانونی را بالای بیش از 200,000 تن به فروش می رسانیدند. به گفته مقامات یک عملیات موازی در هلند یک وبسایت سیاه دیگر به نام هنز مارکت را نیز مسدود ساخته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. سازمان عفو بین الملل از تلاش‌های حکومت افغانستان برای محدود ساختن حکم اعدام استقبال کرد. وزیر عدلیه افغانستان دیروز گفت مسوده یک لایحه در مورد طویل ساختن حبس ابد و محدود ساختن اعدام را به شورای ملی این کشور فرستاده است، ولی سازمان عفو بین الملل از حکومت افغانستان خواسته است حکم اعدام را از قانون جزایی این کشور حذف کند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان عفو بین الملل از لایحه‌ای که وزارت عدلیه افغانستان برای محدود ساختن احکام اعدام به شورای ملی جهت تصویب فرستاده است استقبال می‌کند. در این لایحه در بدل محدود ساختن احکام اعدام طویل ساختن قید عمری پیشنهاد شده است، اما این سازمان می‌خواهد که حکومت افغانستان حکم اعدام را از قانون جزای خود یکسره دور سازد. حوریه مصدق مسئول بخش افغانستان در این سازمان به رادیو آزادی گفت که افغانستان همه معاهدات را که خواهان ممنوعیت مجازات اعدام می شود امضا کرده است.
سازمان عفو بین الملل این اقدام حکومت افغانستان یک اقدام بسیار نیک می داند و در این حال این را خوش آمدید می گوید. در این حال سازمان عفو بین الملل به این باور است که اگر حکومت افغانستان تا حد زیاد کوشش بکنند که با اصلاح قانون جزا در افغانستان حکم اعدام کاملا از بین ببرند، یک عمل بسیار خوب خواهد بود.
خانم مصدق می افزاید که سازمان عفو بین الملل نه تنها در افغانستان بلکه در شمار از ایالتهای امریکا، ایران، چین، عربستان سعودی و چندین کشور دیگر خواهان لغو حکم اعدام است. وزیر عدلیه افغانستان دیروز به خبرنگاران در کابل گفت که احکام اعدام در قانون جزای کشور محدود و بجای آن مدت قید عمری طویلتر تجویز شده است. عبدالبصیر انور افزود که در لایحه جدید مجازات اعدام حذف نشده، بلکه برای محدود ساختن آن حبس دائم که 20 سال است 30 سال در نظر گرفته شده است. وزیر عدلیه افغانستان گفت که مسوده این لایحه به شورای ملی فرستاده شده ولی هنوز تصویب نشده است. سازمان عفو بین الملل و دیگر گروه‌های حقوق بشر به این باورند که سهو و اشتباه در تنفیذ حکم اعدام جبران ناپذیر است. سازمان عفو بین الملل میگوید چون حکم اعدام با حقوق بشر و شمار زیادی از کنوانسیون‌های جهانی مغایرت دارد، از قوانین افغانستان نیز باید حذف شود. ولی اکثریت مردم با در نظر داشت گسترش و سنگینی جرایم در افغانستان خواهان مجازات اشد چون اعدامند. حوریه مصدق مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل میگوید چون اعتبار نظام عدلی و قضایی افغانستان از فساد اداری گسترده و فرهنگ معافیت خسارمند شده است، مردم خواهان تطبیق مجازات شدیدند.
طوری که شنیدید وزیر عدلیه افغانستان میگوید در کد جزایی افغانستان اعدام ها محدود شده، بجای آن به موعد حبس ابد افزوده شده است. انجمن حقوقدانان دموکراتیک افغانستان نیز از معرفی کد جزایی و محدود شدن حکم اعدام در این کشور استقبال کرده است. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت عدلیه میگوید کد جزایی پس از مشوره با نهادهای مختلف حکومتی، علمای شیعه و سنی و استادان پوهنتون‌ها به گونه مناسب ترتیب شده است. عبدالبصیر انور وزیر عدلیه روز پنجشنبه در کابل هنگام معرفی کد جزایی گفت در کد جزایی جدید اعدام‌ها محدود شده و به جای آن مدت حبس ابد بیشتر شده است.
حکم اعدام از قانون حذف نشده، ولی روحیه عام قانون نیست که باید حکم اعدام محدود شود. و این خاطر ما حبس ابد از 20 سال به 30 سال به قانون بالا بردیم تا بتانیم حکم اعدام محدود بسازیم، ولی حکم اعدام کاملا از قانون حذف نشده.
آقای انور میگوید این کد جزایی در 25 ماه جوزای سال روان در 118 فصل 16 باب به 940 ماده در دو کتاب ترتیب و برای تصویب به شورای ملی فرستاده شده، اما تا اکنون ولیسی جرگه آن را تصویب نکرده است. به گفته وی اگر در 9 ماه ولیسی جرگه مصوبه قانون ترتیب شده را تصویب نکند، پس از 9 ماه این کد جنبه قانونی به خود میگیرد. وزیر عدلیه میگوید در کد جدید بر علاوه جزاهای مختلف برای رشوه دهنده ها و رشوه گیرنده ها، فیل بچه بازی و غصب زمین جزا تعیین شده و جزای جرم های کوچک به پرداخت جریمه نقدی مبدل شده است. قابل یادآوری است که پیش از این سلسله اعدام ها در افغانستان با واکنش جهانی روبرو بوده است، اما مردم پس از رویدادهای اخیر خونین در کشور خواهان اعدام افرادی شدند که به خاطر اجرای حملات انتحاری و انفجاری از سوی حکومت بازداشت شدند. در این حال اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان از محدود شدن اعدام در کد جزایی جدید استقبال میکند. کبیر رنجبر رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی میگوید در شرایط کنونی ترس از اجرای حکم اعدام این است که افراد بیگناه اعدام شوند. این پیشرفت به یک گام بزرگ است. حبس 20 سال به 30 سال از این رو بیشتر شده است که حکم اعدام به حبس دوام مبدل گردد. در شرایط کنونی افغانستان بیم آن می رود که افراد بیگناه اعدام نشوند. با آن که تاکنون در مورد ارقام دقیق از افراد محکوم به اعدام در افغانستان معلومات در دست نیست، اما حدود یک سال پیش رئیس مشران جرگه گفته است که بیش از 500 زندانی در کشور محکوم به اعدام شدند. وزیر عدلیه افغانستان از نهادهای حکومتی خواست تا به خاطر عملی کردن کد جدید جزایی از جدیت کار بگیرند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
اخیراً مناقشات لفظی بین ترکیه و جرمنی داغ‌تر شده است. انقره میگوید روابط بین دو کشور را بر بنیاد تهدید و باجگیری نمیتوان اساس گذاری کرد. جزئیات بیشتر را در این مورد از سلطان محمد سرور میشنوید و به تعقیب آن مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر میشود.
وزارت خارجه ترکیه دیروز زیگمار گابریل وزیر خارجه جرمنی را بر روش یکجانبه و ناقص متهم ساخت و گفت که روابط دو کشور نه بر اساس تهدید و باجگیری بلکه بر بنیاد اصول پذیرفته شده بین المللی پیشرفت می کند. زیگمار گابریل گفته بود که برلین تضمین دولتی برای سرمایه گذاری خارجی در ترکیه را بازنگری خواهد کرد و از تاجران آلمانی خواسته شد که در ترکیه سرمایه گذاری نکنند. وزارت خارجه جرمنی پس از اینکه یک فعال آلمانی حقوق بشر در ترکیه محبوس شد، به اتباع خود درباره مسافرت به ترکیه هشدار داد. زیگمار گابریل به یک نشست خبری در برلین گفت که حکومت دیگر امنیت سرمایه گذاری شرکت‌های آلمانی در ترکیه را تضمین کرده نمی‌تواند. من این امکان را نمی‌بینم که ما چون حکومت جرمنی به تضمین سرمایه گذاری شرکت‌های آلمانی در ترکیه ادامه دهیم، چون تهدید تصمیم گیری بنا بر دلایل سیاسی در آنجا موجود است. وزارت خارجه جرمنی با دنبال موج دستگیری‌های جاری در ترکیه هشدار داد که مسئولیت اتباع خود در برابر بازداشت‌های بی‌رویه در ترکیه را تضمین کرده نمی‌تواند. روابط جرمنی و ترکیه که هر دو عضو پیمان ناتو اند یک سال قبل و بخصوص به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه به تیرگی گرایید. 22 نفر از اتباع جرمنی به شمول پیتر شتودنر فعال حقوق بشر در موج بازداشت‌های به دنبال این کودتا دستگیر شدند. از این جمله 9 نفر به شمول آقای شتودنر و 2 خبرنگار هنوز هم در حبس به سر می‌برند. اما جرمنی بعد از آن به طور ناگهانی خشمگین شد که آقای شتودنر و چند فعال دیگر روز سه‌شنبه گذشته از سوی یک محکمه ترکیه به حبس محکوم شدند. جرمنی خشمگین است چون آقای شتودنر که قبلا کدام رابطه در ترکیه نداشته است، باز هم به داشتن رابطه با دهشت افغانی متهم شده است. برلین این اتهام را بی اساس می‌داند. اما وزارت خارجه ترکیه اتهام وارد میکند که برلین کسانی را که محاکمه شدند و مهمانهای دیگر آلمانی را که چون سیاحان به ترکیه رفت و آمد دارند در یک صف قرار میدهد. اعلامیه وزارت خارجه ترکیه میگوید که دو کشور دچار یک بحران جدی بی‌اعتمادی شدند. انقره علت این بحران را معیارهای دوگانه جرمنی عنوان میکند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه دیروز بدون اینکه تفصیلات ارائه کند هشدار داد که انقره به اقدامات متقابل متوسل خواهد شد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم من فیض الله قرداش با یک شماره تازه در خدمت هستم. در این شماره این مطالب را یکی پی دیگر می شنوید. داستانی با عنوان قلم از غلام حیدر یگانه، قلمی که با ارزش معنوی خود با سایر قلم ها متفاوت بود. استاد عبدالعزیز مهجور، صوفی پاکباز و بیدلشناس عالی مقام، هم به جاودانگی پیوست. شناسایی با وانگلس موسیقیدان و کمپوزیتور آهنگهای فیلمهای به نام جهان. گزارشی از جشنواره دنبوره در بامیان و آهنگ هفته. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
یک شنبه گذشته استاد عبدالحمید مهجور، بیدلشناس و عارف پاکدل، چشم از جهان پوشید. عبدالعزیز مهجور در سال 1324 در ولایت قندهار تولد شد و تحصیلات عالی را در پوهنزه ساینس پوهنتون کابل به پایان رسانید و حدود 3 دهه در بخش های مختلف دولتی کار کرد. از استاد آثار فراوان به جا مانده است. استاد مهجور در مکتب بیدل بارور شد و پیش از 50 سال عاشقانه در کنار پدر محمد عبدالحمید اسیر قندی آقا، مکتبدار بیدل و عرس ابوالمعانی بود. آثار فراوان چون من و بیدل، بیدل و حافظ، شرح نکات بیدل در تحلیل و تفسیر بیدل نگاشته است. در لابلای این شماره از مجله آزادی در مورد حیات پربار مرحوم مهجور برنامه با تفصیل نیز داریم. دوشنبه گذشته نماینده بخش فرهنگی یونسکو اسناد حفریات پروژه مس عینک را به پوهان محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در کنار آن که از همکاری بانک جهانی، یونسکو و وزارت معادن در رابطه با پروژه مس عینک به قدردانی یاد کرد، خاطر نشان ساخت که این اسناد شامل تحلیل خاک و محیط و برخی آثار کشف شده و ترمیم آثاری که از آن صاحب راهنمایی تیم یونسکو به دست آمده و بالای آن کار صورت گرفته است می باشد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود که این اسناد فعالیت‌ها و حفریات 3 سال گذشته در پروژه مس عینک یک دستاورد برای این وزارت بوده و از جانب هم به اساس این منابع و اسناد محققان می‌توانند معلومات دقیق در زمینه حفریات مس عینک به دست بیاورند. پوهان باوری اضافه کرد که این اسناد در آرشیو وزارت اطلاعات و فرهنگ حفظ می‌شود و همچنان کپی آن به ریاست باستان‌شناسی ارسال گردیده است. دوشنبه گذشته به منظور آشنایی بیشتر با شیوه‌های مؤثر گزارش نویسی و روابط عامه، کارگاه آموزشی از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این کارگاه آموزشی لیلا سامانی، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ در امور روابط عامه، و سید جعفر راستین، مشاور معاونیت امور نشرات آن وزارت، در رابطه با شیوه‌های مؤثر گزارش نویسی، گزاردهی، روابط عامه و اهمیت آن، تأمین ارتباطات و چگونگی استفاده از وسایل ارتباط همگانی در زمینه گزارش دهی و نقش ارتباطات در سمت و سو دادن جامعه معلومات دادند. همین گونه اشتراک کنندگان نیز نظریات و پیشنهاداتشان را ارائه کرده و برگزاری این کارگاه را در ارتقای آگاهیشان ارزشمند دانستند.
شماری از مردم اشیا را از روی رنگ، حجم و ارزش مادی آن به توصیف می نشینند. چون که در شرایط حاضر نه تنها در کشور ما بلکه در سراسر دنیا توده های زیادی از مردم تنها به مادی بودن مسائل توجه زیاد دارند و جانب معنوی آن را آنقدرها ارزش نمی دهند. و چنین می انگارن اشیایی که در دسترس دارن باید روزی کم یا زیاد قیمت خود را داشته باشد و به همین منظور شماری اشیایی چون طلا، قالین، زمین، ظروف و انتیک ها را می خرن و به این نظرن که روزی اگر دست تنگ شدن آن را می فروشن و چاره دست تنگی را رفع می سازن. و اما در جامعه شمار دیگری نیز تشریف دارن که به هر شی در پهلوی ارزش مادی ارزش معنوی نیز قائلند و ارزش های معنوی را بالاتر و گرانتر از ارزش های مادی می دانند. داستانی داریم از نویسنده افغان غلام حیدر یگانه با عنوان قلم عبدالغفور که دوست دائمی مجله آزادی بانو سهیلا از کارتی پروان کابل انتخاب و مجله فرستادند که همخوانی خوبی با این گفته های ما دارد. آن را به شما می خوانم. ارزش اشیا را نمی توان تعیین کرد زیرا که ارزش به عاطفه و معنا بستگی دارد. برای من ارزش آن قلم کوزه‌ای که در قریه داشتم در هیچ پیمانه‌ای نمی گنجد. وقتی که علاقه شدید صاحب اصلی را به آن قلم تصور می کنم و حرمت معنایی را که از نظر خود به آن می داد به یاد می آورم ارزش قلمم چندین برابر می شود. مالک قلم همسایه ما بود، عبدالغفور، فرزند خالو فیض محمد، پیرمردی که سراسر یوسف زلیخا را حفظ کرده بود و در طبابت محلی هم دست بلندی داشت. اما عبدالغفور پیش از آن که من به سن 7 سالگی برسم مکتب دهاتی قریه را با همین قلم به پایان رسانده بود. اگرچه قلم عبدالغفور در قریه ما تنها قلمی از نوع خود نبود ولی قلم‌های هممانند نیز نهایتاً از یکدیگر فرق دارند و یا شاید اقلن در چشم صاحبان خود متفاوتند. قلم‌هایی که من از این نوع در آن ایام دیده بودم همه کوزه سرخ رنگ داشتند و تی آنها را یک گل سار با آنها آنقدر دشوار نبود. اندکی از جوهر خوش در آب می انداختی تا دوات پر شود و از دوات کوزه قلم را لبریز می کردی و نوک و زبانچهی که مکم می شد دیگر به کارش می انداختی. عبدالغفور اصلا آدم فقیر مشربی بود و مثل دیگر مردم دی به کشت و مالداری مشغول بود، فقط با این تفاوت که در همه قریه های نزدیک به عنوان نشانزن ماهر و تفنگشناس قابل نیز شناخته می شد و تا گاهی در مورد خوب و بد ساعت و رادیو نیز اظهار نظر می کرد. او اگرچه دیگر چندان به کتاب و نوشتن فکر نمی کرد اما قلم کوزه‌ایش را همچنان به خوبی نگه می داشت. رابطه عبدالغفور با ما فقط همسایگی نبود و این نزد پدرم که ملا بودن در کودکی 30 پاره و 5 کتاب آموخته بود و احترام و اخلاص بسیاری نشان می داد و گاهی که می آمد به کارهای مکتبی من نیز علاقه می گرفت. کتابچه‌ام را نگاهی می کرد بیان که چیزی را تا آخر بخواند با رضایت سرش را تکان می داد و زیر لبش تشویق‌آمیز می گفت در خانه شما علم میراثی هست. اما روزی که اولین قلم سوزنی خودکار را در دستم دید آن را با کنجکاوی بررسی کرد و با آن حروف پرپیچ و خمی نظیر جیم، ساد، عین را نوشت و در آخر گله آمیز گفت قلم را سبک کردن و اما برای مشق کردن در مکتب خوب است ولی قلم های سابق فرق داشتند، قلم های معتبری بودند. و باز قلم کوزه‌ایش را از جیب کشید و همین حروف را درشت‌تر نوشت. از نزدیک و سپس از دور به آنها نگاه کرد و از من خواست خط هر دو قلم را مقایسه کنم. از دورانی که عبدالغفور شاگرد مکتب بوده، آن آخوند خوشنویس که اولین معلم قریه بود بسیاری اوقات قلم او را می گرفته تا چیزی بنویسد، ولی از علاقمندی عبدالغفور نسبت به آن بیخبر نبوده و همیشه بعد از انجام کارش قلم را باز می گردانده است. اما دل من بیشتر پیش قلم‌های رنگارنگی بود که هر ساله به قریه می‌رسیدند. قلم بی‌نظیر، قلم اپولو، قلم فارابی، قلم چینی که با دیدن اینها غالباً به یاد عبدالغفور و قلمش می‌افتادم، ولی با او غبطه نمی‌خوردم. بعد از صنف ششم سفرهای من به چغچران برای تحصیل و سپس به ایراد طوری اتفاق افتاد که استقرار دائمی مرا در قریه برهم زد و هنگامی که بعد از سالها تردد و پایان تحصیل اندک ثباتی در خانه یافتم، دیگر همه چیز در آنها دگرگون شده بود. لباس، غذا، موسیقی و حتی زیر و بمهای از زبان مردم. عبدالغفور نیز از جوغالک کوچیده بود و رفته بود به کشک و روی زمین خودش قشلاق زده بود، ولی روزی در آن ایام ناگهان به دیدنم آمد و در همین دیدار بود که از محبت و سخاوتش حیرت زده و سرفکنده شدم. او آن قلم مشهور و محبوبش را، آن قلم کوزه‌ای سرخ رنگ با گل سفید را از جیبش بیرون آورد و با دو دست پیش رویم بر زمین گذاشت و گفت: هرچه فکر کردم این قلم فقط به دست تو می زیبد. خیلی غافلگیر شده بودم و حتی لحظه‌ای زبانم قادر به تکلم نمی شد و خوبی می دانستم که او چه هفت خانی را گذشته تا به این تصمیم رسیده و چه امانتی بی مثلی را به من تحویل می دهد. به زحمت و سعی بسیار گفتم خانه آباد، ولی با تمام هستیم آرزو کردم که سرنوشت مددم کند و واقعا سزاوار اعتماد بزرگ دوست قدیمیم باشم. قلم را برداشتم، بوسیدم و در بلندترین تاقچه، در امنترین گوشه بغل دفترهایم قرار دادم. خوب می دانستم که هیچ مکانی در جهان مسئولتر از خانه پدری وجود ندارد. اگر آن را در جیب می گذاشتم اشتباه بود، مثل چندین قلم دیگر روزی از دست می شد. ولی این قلم معمولی نبود، قلم عبدالغفور بود، اعتبار دیگری داشت. او بارها گفته بود با قلم قرآن را نوشتند، هر علمی به قلم بسته است. امسال در این دوردست‌ترین گوشه دنیا یک بار شنیدم که عبدالغفور انگام کشت گندم بی هیچ بهانه‌ای روی پلوان حاصلخیزترین زمینش دراز کشیده محو تماشای آسمان شده و دیگر کاملا از این دنیا چشم پوشیده است. و بی اختیار حساب کردم که از سال 1357 خورشیدی تا امروز نزدیک به 40 سال را برباد دادم، ولی هیچ دستمایی که بتواند با پایه آن نیت نیک و اعتماد بزرگ عبدالغفور برابری کند و سزاوار آن قلم باشد نیندوختم. می دانم که آن تاقچه و همه آن خانه را نیز طوفان‌ها برانداختند و دیگر حتی نشانی هم از آنها باقی نمانده است، ولی همچنان آرزوی محالی را می پرورم که روزی بعد از باران بهاری آن قلم سرخ رنگ از لای آوارها در نگاه یکی امروستایی هایم بدرخشد تا سرانجام هر طوری شده به دست من برسد. و بیشترین کاری که اکنون میتوانم بکنم این خواهد بود که آن را با همان اعتماد عبدالغفوری با اضافه اخلاص و حسن نیت خودم به شایسته ترین قلمدار جوان بسپارم، به همان کسی که واقعا قلم به دستش زیب داشته باشد. هفته‌ای که گذشت برای دلبستگان حضرت ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل هفته‌ای مملو از علم و ماتم به مناسبت درگذشت بیدلشناس مشهور استاد عبدالعزیز مهجور بود. مردی از تبار صوفیان پاکدل که معذرش حلقه دوستانی با میر و محبت و صمیمیت و منزلش منبع نور و روشنایی برخواسته از زمزمه اشعار بیدل و مخلصان بیدل بود. با استماع در گذشت این عجوبه تصوف و پاکبازی، سایت ها و صفحات اجتماعی و ادبی بیشتری نه با سخنان و نگارش شماری از دلباختگان مرحوم مهجور آذین بندی شد. استاد پرتو نادری در صفحه فیسبوک خود نوشت: مشعل زندگی استاد عبدالعزیز مهجور، آن مشعلدار بزرگ تصوف و عرفان بیدل، خاموش شد. به تعبیر اهل تصوف و عرفان، استاد مهجور نیز خرقه تهی کرد. روانش شاد باد. مردی بود پاکیزه روان از جماعت تصوف و عرفان که عمری در تنهایی و انزوا قلم زد و از هر گونه هیاهو بدور بود. محمد عبدالقادر نویسنده صوفی مشرب و از مخلصان استاد عبدالعزیز مهجور دو جمله از سخنان ایشان از زمان حیات استاد مهجور را نقل می کند که گفته بودند: قصه زندگی من که روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌ها اتفاق افتاده، اگر بیان شود از حوصله بیرون است و به انتظار فردایم که خواهد رسید. محمد عبدالقادر ادامه می دهد و بالاخره فردا رسید. استاد محمد عبدالعزیز مهجور، مشعلدار مکتبخانه ابوالمعانی بیدل، با عمر 72 سالگی داعی اجل را لبیک گفت و به جاودانگان پیوست. حامد علمی ژورنالیست و یکی از حرمتگزاران مرحوم مهجور به این جمله کوتاه پرداخت: انا لله و انا الیه راجعون. یک مرد وارسته دیگر از جهان رخت بربست. از بانو عزیزه عنایت شاعر و نویسنده چنین میخوانیم: با دریغ و درد استاد محمد عبدالعزیز مهجور، مشعلدار مکتبخانه ابوالمعانی بیدل، فرزند ارشد مرحوم استاد عبدالحمید اسیر مشهور به قندی آقا، به جاودانگی پیوستند. میدانید استاد عبدالعزیز مهجور هم پیر بود هم مرشد. ایشان برعکس سایر متصوفین و اهل ریاضت خود را محصور منزل و مقام خود نمی ساختند. ایشان مرد زمان و عصر خود بودند. در شمار زیادی از کشورها به هدف اشتراک در سمینارها و یادبود ابوالمعانی بیدل و سایر شعرا و اهل طریقت سفرهایی داشتند و بیشترین عمر خود را در کارهای دولتی نیز سپری کردند. مخلص دیگر و یار دیگر مرحوم استاد عبدالعزیز مهجور، استاد عبدالباقی هیلمند غزنوی را با خود داریم و صحبتی با ایشان در مورد حیات این مرد وارسته انجام دادیم که به شنیدن آن شما را دعوت می کنم. محترم استاد هیلمند غزنوی، ادیب و صوفی، شما خبر دارین که استاد محمد عبدالعزیز مهجور، مشعلدار مکتب ابوالمعانی و ادامه دهنده رای پدر استاد عبدالحمید قندی آقا و حق پیوستن. میخواستم بپرسم که شما به صفت یک دوست استاد مرحوم چی برداشتی از حیات استاد مهجور دارین؟
سلام به شما خرداشت به عزیز و همه شنونده های رادیو آزادی. استاد محمد عبدالعزیز مهجور، شاعر عارف و بیدلشناس شناخته شده کشور، در سال 1324 در شهر قندهار به دنیا آمده. فرزند ارشد حضرت شادروان محمد عبدالحمید اسیر، ملقب به قندی آقا، بیدلشناس مشهور افغانستان که چند دهه در پایتخت افغانستان در کابل زیبا مشعل حضرت بیدل فروزان نگه داشته بود. فرزند قندی آقا مبارک هستند. خودشانم بعد از پدر به حیث خلف صدق پدر چراغ بیدل و بیدلشناسی را در کابل روشن نگاه داشتند و در طول حیات خود بعد از اینکه از مکتب نجات فارغ شد، فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل خواندند، ماموریت های مختلف داشتند، رئیس بانک انکشاف صنعتی بودند در آخرین ماموریت خود. بعد از تقاعد در خانه امو حلقه دست بیدلی را بعد از ریلت پدر ادامه داده. 23 اثر در مورد عرفان نوشته، 9 اثرش چاپ شده، اکثر آثارش در مورد حضرت امام تفکر حضرت ابوالمعانی بیدل است. و در آخرین روزهایی که در سن 72 سالگی جان به جانان میداد، هم به دیار حضرت بیدل که دفن است اونجا رفته بود به خداحافظی، در به دربار نظام الدین اولیا حضرت ابوالمعانی بیدل در شهر دیلی جان به جان آفرین داد. عمر پربار داشت، خدمات عرفانی زیاد کرده، حلقه درس بیدل شناسی را در کابل هم فعال نگاه داشته بود، عرس های حضرت ابوالمعانی بیدل و حضرت خواجه غریب نواز محی الدین چشتی را مساله دایر میکرد، عرس پدر مرحوم خود هم میگرفت. تلاش و فعالیت بیخی زیاد داشت، در سمینارهای بین المللی در ایران، پاکستان و دیگر کشورها که در مورد حضرت ابوالمعانی بیدل بود فعالانه شرکت داشته، مقالات مبسوط داشته. شخصیتی بود که نبودش در افغانستان یک ضایعه بزرگ برای جامعه ادبی و فرهنگی کشور ماست. ولی من امیدوار هستم که برادرانش و فرزندان دانشمندش مثل عبدالله موفق برادرش، احسان جان اسیر برادرش، عبدالقادر جان آرزو فرزندش، اسیب جان آرزو، اسما جان دخترکش، یا عمو چراغ روشن نگاه بکنند.
استاد محترم، عرس بیدل یکی از رسومی بود که از چندین سال به طرف در افغانستان رواج داره. اولا هندی آقا و بعد از او عبدالعزیز مهجور ادامه دهنده همی عرس بیدل بودند، و شما هم یکی از کسایی هستین که دائما در پهلوی از اینا در عرس ها اشتراک کرده بودید. بعد از این چطور خواهد شد که عرس بیدل توسط کی ادامه خواهد داد؟
در زمان حیات شادروان قندی آقا مبارک هم ما همیشه هم در درس و هم در عرس های حضرت ابوالمعانی بیدل رحمت الله علیه می رفتیم. بعد از حیات مبارکشان که رحلت کردن، مهجور صاحب امی رسالت به عهده داشت. امیدوار هستیم که خلف صدقش عبدالله موفق برادرش، آقای قادر جان آرزو، اسیب جان، احسان جان یا امیرها را ادامه بدن. و ما مطمئن هستم که همونطوری که ما هم سالات در غزنی عرس حضرت سنایی صاحب در کابل غزنی می گرفتیم، ولی متاسفانه یکی دو سال شده که در کابل نتونستیم، در غزنی به شرکت هزاران نفر می گیریم. در کابل هم ارادتمندان حضرت ابوالمعانی بیدل و همی خانواده ای که پرچمدار و علمدار حضرت بیدل در کابل است، خانواده قندی آقای مرحوم، همی را ادامه بدن. و ما دیگه واخواها و دوستای که علاقمندان حضرت بیدل و علاقمندان تصوف عرفان، که افغانستان سرزمین ادب و عرفان است، شهر هر شهر ما بسته افغانستان خودش مدینه الاولیا است، به خصوص کابل، هرات، بلخ و غزنه، امیدوار هستیم که همین چراغ روشن نگه داشته شوه و عرس های حضرت ابوالمعانی بیدل هم مثلا مثل سابق دایر شه.
خود حضرت مهجور محبوبیتشون وابسته به چی بود؟ تنها به بیدل شناسیشون بود یا ایست که کدام خصوصیت دیگی داشتن که مردم وابسته و گرویده از اینا بود؟
برالایی که یک بیدل شناس بود، شاعر خوب بود، ادیب خوب بود، برخورد بسیار خوب داشت، آدم متواضع بود، با میمانای خود چی در حلقه درس چی در حلقه برالایی ورساره که داره میکرد حلقه درس داشت، بسیار برخورد نیکو و خوب با مردم، با پیر، با جوان، با دارا، با نادار، با همه کس، همونطوری که در عرفان فرق و رنگ و امتیاز دارا و نادار و دورنگی و ریا هیچ نیست، در عالم یک رنگی همه کس با مو یک چشم میدید و همه را عزت میکرد و همه احترام داشت. همون خاطرم به مو دلیل هم محبوب القلوب بود، همه عزت و احترامش داشت.
در یک جمله خصوصیت برازنده آقای مهجور چه بود؟
فقط صمیمیتش، علاقش به دوستای خدا و به دوستایی که به دوستای خدا عشق و علاقه داشتن و کتش در تماس بودن، و جامعه فرهنگی و ادبی افغانستان هر کدامش ایره باعث یک راهنما، باعث یک معلم، باعث یک مدرس، باعث یک پیشوا برش احترام داشتن، دوست داشتنش، و او هم مشفقت خدا با کلگی داشت.
تشکر بسیار زیاد دارم هیلمن غزنوی از اینکه حاضر شدین با رادیو آزادی در مورد حیات مرحوم استاد عبدالعزیز مهجور صحبت هایی داشته. من موسیقی را برای شما پیشکش می کنم و این مربوط شماست که از آن چه برداشت می نمایید. از گفته های وانگلس، موسیقیدان و نوازنده چندین آله مختلف موسیقی است که اثر ارد یا زمین وی خیلی مشهور است. وانگلس یا وانجلس متولد 1943 میلادی در ولس یونان است. وانگلس در بیش از 50 سال فعالیت خود 52 اثر فراموش ناشدنی موسیقی را خلق کرد. وانگلس از پیشگامان موسیقی پاپ در جهان است. همکارم طاهر روشان در مورد حیات وانگلس چیزهایی دارد که با هم می شنویم.
وانگلیس موزیسان، کمپوساز و پیانونواز ورزیده و مشهور یونان است که شهرت جهانی دارد. استعداد موسیقی در 4 سالگی در او دیده می شد. پدر و مادرش می خواستند بخاطر آموزش موسیقی برایش معلم موسیقی استخدام کنند. ولی او به فراگیری موسیقی در قید کورس و مکتب علاقه از خود نشان نمی داد و نمی توانست به راهنمایی های معلم گوش فرا دهد. وانگلیس می گوید: من به این عقیده ام که شخص دانش را باید از مردم به قرض نگیرد، بلکه تجربه شخصی و ابتکار خود آدم در راه پیشرفت و ترقی ارزش بیشتر دارد. او بعد از ختم دوره مکتب با چند تن از دوستانش گروه هنری را به نام فورمینگز با وجود آورد. در اوایل سالهای 1960 استودیوم‌های ورزشی یونان با علاقمندان و تشنگان موسیقی این گروه پر می شود. وانگلیس در واقع نخستین هنرمند یونانی بود که موسیقی پاپ را به کشور خود آورد و فورمینگز را یک گروه هنری سرشناس و مشهور یونان ساخت. در سال 1960 در جریان تغییرات و تحولاتی که در یونان آمد، وانگلیس به پاریس نقل مکان نموده و در آنجا با دیمس راوسوس و لوکاس سیدریاس یک گروه هنری به نام افرود چالد یا الهه کوچک را تشکیل داد. این گروه آلبوم را به نام رین اند تیرز یا باران و اشک خلق کردند که به زودی شهرت جهانی یافت. سینگلز ها یا آهنگ های جداگانه گروپ افرود چالد در مدت 3 سال سر تا سر اروپا را فتح کرد و به شهرت سرتاسری دست یافت. گروه افرود چالد بعد از ثبت آلبوم به نام 666 از هم پاشیدند. عدد 666 در اعتقادات اروپایی ها شماره نحس است. وانگلیس بعد از این رویداد برای مدت در پاریس ماندگار شد. در جریان اقامتش در پاریس با یک کارگردان فرانسوی به نام فریدریک روسیف در ساختن موسیقی چند فیلم همکاری کرد. در همین دوران بود که وانگلیس دست به ساختن یک نمایش حیرت انگیز زد. این اثر را که به تنهایی بروی صحنه برده بود ارت یا زمین نامید. وانگلیس در سال 1974 راهی لندن شد و در آنجا با گروه یس در نواختن کیبورد همکاریش را آغاز کرد. اما این همکاری دوام زیادی نکرد. بعد از چند هفته تمرین مشترک خاتمه یافت. وانگلیس علت آن را چنین توضیح کرد: بین تئوری موسیقی و گردانندگی آن تفاوت بزرگی وجود دارد. و در همین زمان با وجود اختلافات وی با گروپ یس، بین او و سردسته یا رهبر این گروپ جان اندرسن روابط نیک و همکاری نزدیک به میان آمد. وانگلیس به زودی با کمپانی بزرگ ثبت RCA قرارداد امضا کرد و خودش یک استودیو بزرگ را که به نام نمو مشهور شد تأسیس کرد. استودیوهای نموز که در نزدیکی ماربل آرچ لندن قرار دارند به نام لابراتوارهای وانگلیس شهرت پیدا کردند که در این استودیوها نخستین آلبوم سولو یا اثر تنهایی وی به نام Heaven and Hell یا بهشت و دوزخ ثبت گردید. این آلبوم یک مجموعه فوق‌العاده موسیقی وی بوده که وانگلیس را در سر تا سر اروپا و آمریکا به حیث یک پیشگام موسیقی پاپ به مقام والای رسانید. بعد از آلبوم بهشت و دوزخ، همه آثار وی مانند همین آلبوم در سطح جهانی مورد ستایش قرار گرفتند و در بازارهای جهان به فروش رسیدند. وانگلیس در سطح بین المللی جوایز گوناگونی دریافت کرد که از آن جمله جایزه اسکار را به خاطر ساختن موسیقی فیلم چرخ آتشین به دست آورد. تصور کردن موسیقی وانگلیس تنها در چوکات محدود موسیقی پاپ، راک، کلاسیک و غیره ژانرهای مهم موسیقی ممکن نیست. وانگلیس در مورد موسیقی خیش چنین میگوید: من فقط به شما موسیقی خود را پیشکش میکنم، دیگر مربوط خود شماست که از آن چه برداشتی میکنید.
هفته قبل شهر تاریخی بامیان شاهد برگزاری جشنواره دنبوره بود. علی‌رغم مخالفت‌های شورای علمای آن ولایت، این جشنواره خیلی خوب برگزار شد. قبل از مدرازا کشیدن صحبت، توجه شما را به گزارشی جلب می نمایم که همکارم عباس نادری از بامیان فرستاده است.
اولین جشنواره دنبوره در ولایت بامیان برگزار شد. دنبوره یکی از قدیمی ترین آله های موسیقی در مناطق مرکزی کشور است که از سالهای خیلی دور در بین مردم این مناطق رواج داشته است. به همین مناسبت اداره محلی بامیان تصمیم گرفت تا برای احیای موسیقی سنتی مناطق مرکزی کشور جشنواره‌ای را تحت نام جشنواره دنبوره برگزار کند. این جشنواره با هدف احیای موسیقی سنتی و جذب توریست و مدت 2 روز در مرکز بامیان برگزار شد که بیش از 10,000 نفر از این جشنواره بازدید کردند. طاهر زهیر وادی ولایت بامیان در این مورد گفت:
ما در فستیوال دنبوره با گردن فرازه و سخرویی و بیاری خداوند پاک این برنامه را به نقب شایسته نیکو برگزار می کنیم که هم تاریخ و تمدن و هنر و فرهنگ خود را به نمایش گذاشته باشیم و به نقب نیکو معرفی کرده باشیم و هم موجب سرازیر شدن مهمانان و بازدید کنندگان از بامیان شده باشیم و هم کمک به اقتصاد مردم کرده باشیم.
در این جشنواره هنرمندان موسیقی دنبوره از دیگر ولایت کشور نیز حضور داشتند و برنامه‌های را برای مردم اجرا کردند. وحید قاسمی یکی از هنرمندان کشور مسئولیت هماهنگی این برنامه را بر عهده داشت و تحقیقاتی را در مورد دنبوره انجام داد. آقای قاسمی گفت که دنبوره یکی از اصیل‌ترین آله‌های موسیقی در مناطق مرکزی کشور است که بعد از گذشت چندین سال دستخوش تغییر نشده و به همان شکل سابق باقی مانده است. آقای قاسمی اضافه کرد:
نام قدیمی دنبوره در حوزه موسیقی هزاره یا در از زبان مردان، از قول مردان، مثل که سازواژه های مخصوص در هر گوشه افغانستان ما میشنویم، نام قدیمی از این گوسر قیشی بودن و قیشی نواختن میگن و قیشیگر نوازنده را میگن. خب روایت حکایت است که جوان عاشق دختر بوده و زمستان میره سر بام بر زود دنبوره مینوازه و همی گوسر قیشی را قیشیگری میکنه. بالاخره خنک میکشش. فرداش که مردان میاین میبینن که این جوان مرده، میگه او دنبور شد. توجه کردن؟ یعنی دمش رفت، جانش رفت. بنابراین با استناد این داستان که چقدر حقیقت داره یا حقیقت نداره پیش از ایش نمیگردیم، ما میاییم بر میگردیم و نام دنبوره. دنبوره که در سراسر افغانستان نواختن میشه، نامش هزاره ای یا هزارگی است.
دلکشا ای مهدی نوزی جلدی آقانی ما، شهر تاریخی بامیانش بی جاویدانی ما، شهر تاریخی.
برنامه جشنواره دنبوره امسال به مناسبت نکوداشت از نیم قرن فعالیت هنری صفدر توکلی دنبوره نواز کشور برگزار شد که در این برنامه از این شخصیت هنری تقدیر به عمل آمد. به گفته آقای صفدر توکلی، در طول سالهای فعالیت هنری خود با مشکلات زیادی روبرو شده و بسیاری از مردم با دنبوره مخالفت می کردند. وی افزود:
این واقعا دنبوره بالکل دفن بود. یکی در وقت زمانهای قبل از دنبوره نوازی و کسایی بوده، اونا هم تهدید شده بوده، توهین شده بوده که دنبوره دفن شده. و همه میگه که بابای موسیقی تارها، سازهایی که تار داره در خود، بابای اونو موسیقی، بابای دوتار و رباب، همین تار با بابایش دنبوره هست که از روی دنبوره اونا مثلا نواوری کرده و پرده های زیاد کرده. دنبوره به اون قیافه و چهره اولی خود باقی مانده که ما این دنبوره را میراث آبا و اجداد خود میداریم.
سلام 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 سرداری کشور، سلام
دنبوره صدای مردم مناطق مرکزی است که به گفته کارشناسان صدای دنبوره غمگین است و بیانگر سالهای زجر و سختی مردم مناطق مرکزی کشور است. سید انور آزاد، یکی از هنرمندان موسیقی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یک چیزی هست عرض کنم خدمت شما که مردم ما طبعا بیشتر رنج و غم ها را دیده در طول تاریخ، یک چیز واقعیت است. اما طوری که غم در سر مردم سایه افکندن و عرض کنم خدمت شما در طول تاریخ مردم روی شادی را ندیدن، در مجموع کلی مردم شاد نبودن دیگه. اول موتور صاحب از مقدم مونده دیگه، یعنی آله موسیقی ادکثر اگر شما توجه کرده باشین خیلی از آوازهای ما به شکل مخته است، به شکل مخته، یعنی شهیدم رفتم از دنیا وطن داران خدا حافظ. یک از سروده های شعرش، یک از سروده های شادروان استاد غلام سرور سرخوش است: نکردم سستی من هرگز در این پیمان خدا حافظ. مختصه، یعنی غمناک ترین سبکی که به دنبوره سروده میشه که امکان داره به شبیه از این سبک به شکل زی خیلی سبکای دیگه ما باشد، مثلا سبک گل محمد استاد توکلی سی پانده.
یک جنگ ده سرازه شده، گل محمد خان کشته شده، سرکشی بوریده شده، وربون تو گل محمدی ما.
این مختصه، او هم مخته بودی هم مختص، و خیلی از مختای گناگون دیگر ما داریم.
در جشنواره دنبوره امسال هنرمندان دختر نیز حضور داشتند و برای مردم برنامه اجرا کردند. در این جشنواره دو گروه موسیقی سلسال و شهمامه نیز برای شرکت کننده ها برنامه اجرا کردند. محبوبه حیدری، یکی از خواننده های گروه موسیقی شهمامه که از کابل در این جشنواره شرکت کرده بود، در مورد هدف خود از اینکه موسیقی بیاموزد گفت:
من خودم از قبل وقت موسیقی کار میکردم، یک از اهداف و انگیزه که مرا به کار وادار کرد و ترویج فرهنگ هزارگی، احیای هویت هزارگی بود. و همچنان وقتی چند نفر دختر یک جشن کار کردیم، میخواستیم نشان بدیم که در جامعه مرد سالار افغانستان دیگر دختر در خانه نباید بشه، نباید نشان بده که ما میتوانیم در میدان برایم و کار کنیم و از هر طریقی، میشه از طریق هنر. و مگر هنر آینه تمام نمای یک جامعه است و ما میخواهیم از طریق آینه هنر خود فرهنگ زیبای هزارگی خود به کل دنیا نشان بدیم.
برگزاری این جشنواره فرصتی بود تا مردم لحظه ای از جنگ و خبرهای ناگوار در کشور دور باشند و ساعتی را به خوشی بگذرانند. همینطور این جشنواره فرصتی را برای آمدن بیشتر توریست ها به بامیان مهیا کرد تا بتوانند از این محیط استفاده کنند. منصوره مهرائین، یکی از اشتراک کننده ها در این جشنواره گفت:
خوشحال هستم مردم بامیان در این قدم پیشتاز هستند، فرهنگ اصیل خود را روز به روز یادآوری میکنن تا از یادها فراموش نشوه. خب قراره که در بحث های قبلی زیاد گفته شده این جشن ما را دو بود داره. یکی بود ایسته که مردم فرهنگ خود احیا میکنن و دوباره معرف فرهنگشان در سطح جهان و سطح منطقه هستن، این خوب هست. و فرصت دیگه برای بامیان جهت توریسمی به جشنواره هست. بامیان هم مثل شهر مزار شریف، هرات، قندهار و جلال آباد کدام منابع خاص اقتصادی نداره. راه های اقتصادی برای بامیان تنها راهش توریسم هست. بنابراین ایجاد و تشکیل یا دستاورد مثل چنین و جشنواره ها میتونه توریسم های زیادی رو به بامیان بکشنه و باعث بهتر شدن جنبه اقتصادی در بامیان شود.
برگزاری این جشنواره با مخالفت شورای علمای بامیان نیز روبرو شد که طی اعلامیه خواستار لغو این جشنواره شدند. اما حکومت محلی بامیان اعلام کرد که هیچ دلیل منطقی برای لغو این جشنواره وجود ندارد. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این مورد افزود:
امروز یکی از مهمترین صنعت‌هایی است که کشورهای مترقی جهان و پیشرفته و توسعه یافته جهان همچون چین و هند روی این صنعت سرمایه گذاری می کنند. اما ما اگر دست چخه سر کوتل آجگه و سر کوتل شمر نصب کنیم که نه این برادر که دین خراب می شود، اینجاست که مردم را به فقر مزمن و تاریخی مبتلا می سازیم و به دست خود مردم را به ابتلا سردوچار می کنیم. اما اون رو نه، هیچگاه گذشتگان فکری و فقهی و فلسفی اسلام و مسلمان ها با اون حدی که امروز اینگونه قیدگیری می شود درگیر اینگونه مسائل نبوده است.
اولین جشنواره دنبوره بامیان با هدف احیای موسیقی محلی و جذب بیشتر توریست برای رونق صنعت توریسم به مدت 2 روز در مرکز بامیان برگزار شد که در این مدت بیش از 10,000 نفر از ولایت‌های مختلف کشور از این برنامه دیدن کردند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با پخش قسمتی از آهنگ شادکام به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه، شاد باشید.
منزل با کسی جستو با پا ندهم، چیزی که گران خریدم از آن ندهم، قد جان بدهم در آرزوی دل خیش، وان دل که تو را خواد فقط جان ندهم، وان دل که تو را خواد فقط جان ندهم. حالا که بهارم نگذشت از بیاد، حالا که خمارم نشکست از بیاد، حالا که خمارم نشکست از بیاد. تاریخ دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند، بیگانه اگر میشکند هر پینید از دوست بپرسید چرا میشکند. هر کس با تاریخ دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند، اگر می شکنه هر پینید از دوست بپرسید چرا می شکنه، از دوست بپرسید چرا می شکنه. حالا که بهارم نگذشت از بیاد، حالا که خمارم نشکست از بیاد، حالا
که خمارم نشکست هست بیا در خواب